ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام به شما که در یک ساعت هفته دیگه همراه ما هستید با یک مجله شامگاهی دیگه از رادیو فردا. امروز چهارشنبه دوم آذر ماه 1390 برابر با 23 نوامبر سال 2011 و 26 ذی‌الحجه 1432 هجری قمری است. در این شب‌های طولانی پاییزی آرزو می‌کنم دل‌هاتون آفتابی و گرم باشه. قبل از اینکه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با هم ورق بزنیم، به چهار گوشه دنیا سری می‌زنیم با هانا کاویانی همکارم که با دستانی پر از خبر در کنار من در استودیوی رادیو فردا. سلام هانا، چه خبر؟
سلام آرش و سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه چین مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که کشورش نه تنها با تحریم‌های یک جانبه بلکه با تشدید تحریم‌ها هم مخالف است. چین که بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار می‌آید، بار دیگر خواهان گفتگو و همکاری دو جانبه بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی برای حل بحران هسته‌ای ایران شده است. کمیسیون ویژه بررسی نارامی‌ها در بحرین گفته است نیروهای امنیتی بازداشت شدگان را شکنجه کردند. این کمیسیون حوادث دو ماه اسفند و فروردین ماه سال گذشته را که با تظاهرات گسترده و دستگیری صدها نفر از معترضین همراه بود بررسی کرده است. رهبران بحرین پس از انتشار این گزارش مرگ 5 نفر از بازداشت شدگان را بر اثر شکنجه تایید کردند و همچنین اذعان کردند که ماموران امنیتی برای کنترل معترضین از زور بیش از حد استفاده کردند. رفیق تقی، روزنامه‌نگار و نویسنده آذربایجانی که شنبه گذشته بر اثر حمله چند فرد ناشناس به شدت مجروح شده بود، در بیمارستانی در باکو درگذشت. رفیق تقی یکی از منتقدان دولت جمهوری آذربایجان، اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران بود. بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی شدند. در این بیانیه با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی گفته شده که عده‌ای در صدد مانع تراشی برآمدند تا از کشف عمق گسترده این به گفته آنها قده سرطانی جلوگیری کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در واکنش به جدیدترین تحریم‌ها علیه ایران گفته است که ایران نیازی به بمب اتم ندارد. او همچنین تحریم بانک مرکزی را اتفاق جدیدی ندانسته و گفته است آنها وقتی دیدند ذخایر ارزی ایران زیاد شده و ایران به پیشرفت اقتصادی دست یافته اما خودشان دچار بحران و مشکل هستند، شروع به بهانه تراشی کردند. پایان نقل قول. این در حالی است که بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال جاری از میان 161 کشور رو به توسعه، ایران از نظر رشد اقتصادی در جایگاه 110 قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه خود دو فوریت طرح کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، از 198 نماینده حاضر در صحنه علنی مجلس، 162 نماینده با دو فوریت این طرح موافقت کردند. و محمد کشاورز، بازیکن تیم فوتسال ایران و باشگاه گیتی پسند اصفهان، به عنوان برترین بازیکن فوتسال قاره آسیا در سال 2011 انتخاب شده است. داوران فدراسیون فوتبال آسیا تیم ناگویا اوشن از ژاپن را هم به عنوان بهترین تیم فوتسال آسیا انتخاب کردند. فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم استقلال، هادی عقیلی، مدافع سابق تیم سپاهان اصفهان و قاسم حدادی‌فر، بازیکن تیم زوباهن، در لیست نامزدهای بهترین بازیکن سال قاره آسیا قرار دارند. آرش،
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی. خیلی ممنون که من و شما را در جریان تازه‌ترین تحولات ایران و جهان قرار داد. بعد از شنیدن اخبار اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به فهرست مجله شامگاهی امروز رادیو فردا که حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. پکن در کنار مسکو، چینی‌ها همچنان ساز خود را می‌زنند. آنها مخالف تشدید تحریم‌های یک جانبه ایرانند. آسمان رابطه دیپلماتیک تهران لندن خاکستری است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وعده کرده بود که تحریم بانک مرکزی ایران بی پاسخ نمی‌ماند. این بار تحقق وعده رئیس مجلس چندان طولانی نشد. هر سال دریغ از پارسال، از خانه بیرون نیایید، میهمانی را در خانه نپذیرید و مراسمی برگزار نکنید. این سهم پرستو فروهر است از برگزاری 13 مراسم یادبود پدر و مادرش داریوش و پرستوی فروهر جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای. سری به تحولات سیاسی و اقتصادی جهان عرب می‌زنیم. و فوتسال ایران بر بام آسیا، محمد کشاورز بهترین بازیکن فوتسال آسیا شد. اینها و باز بیشتر از اینها در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همچنان با من بمانید تا در جریان دیگر گزارش‌های رادیو فردا قرار بگیرید. در پی افزایش تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا و متحدانش علیه ایران، چین بار دیگر با تحریم یک جانبه ایران مخالفت کرد. وزارت خارجه چین میگوید این گونه اقدام‌ها نمی‌تواند مشکل برنامه هسته‌ای ایران را به طور بنیادی حل کند. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی دارد در همین رابطه که با هم می‌شنویم.
در حالی که چین روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور مخالف تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است، هلند به جمع کشورهایی پیوست که خواستار تحریم بانک مرکزی ایران شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید که پکن همواره مخالف تحریم‌های یک جانبه بوده است. لیو وی مین افزود: ما معتقدیم فشار و تحریم‌ها نمی‌تواند به حل مشکل ایران کمک کند و فقط موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود. وی از طرف این خواست تا گفتگو و همکاری میان خود را تقویت کنند. واکنش چین در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌های یک جانبه علیه تهران را تشدید و دسترسی ایران به سیستم مالی خود را قطع کردند. آمریکا از دیگر کشورها نیز خواسته است تا در این زمینه اقدام کنند. این تحریم‌ها در واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 8 نوامبر است که در آن تاکید شده است شواهدی در دست است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران ممکن است تحقیقات مرتبط با ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای را به طور مخفیانه ادامه داده باشد. پیشتر در واکنش به این تحریم‌ها، الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با انتشار بیانیه‌ای گفته بود: ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که فدراسیون روسیه این گونه قانون‌های فرامنطقه‌ای را که بر اساس آن تحریم یک کشور علیه کشور دیگر به شرکت‌های کشورهای ثالث هم بست داده شود، ناپذیرفتنی و مغایر با قوانین بین‌المللی می‌دانیم. در همین حال روز چهارشنبه وزارت خارجه هلند گفت که اتحادیه اروپا باید تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرده و این تحریم‌ها شامل حال بانک مرکزی ایران نیز بشود. یوری روزنتال وزیر امور خارجه هلند گفت مقامات کلیدی دولت جمهوری اسلامی باید در لیست تحریم‌ها قرار گیرند و تحریم‌های جدیدی در مورد صنایع نفت و گاز ایران در نظر گرفته شود. فرانسه نیز خواستار تحریم بانک مرکزی و نفت ایران شده است. دیپلمات‌ها در مقر اتحادیه اروپا می‌گویند که این اتحادیه قصد دارد تا در نشست روز اول دسامبر خود 200 نفر از شخصیت‌ها و شرکت‌های ایرانی را مورد تحریم‌های تازه قرار دهد.
شنونده گزارش رویا کریمی مجد بودید. از تهران گزارش می‌رسد که امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم بریتانیا به تحریم بانک مرکزی ایران زمینه را برای کاهش روابط تهران لندن آماده ساخته است. آنچنان که علیرضا طاهری همکارم از رادیو فردا می‌گوید، طرح کاهش روابط لندن تهران به صورت اضطراری و با قید 2 فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شده بود. علیرضا طاهری:
قید 2 فوریت این طرح همراه با شعارهای مرگ بر انگلیس بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در حالی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع 198 نماینده حاضر در صحن علنی آن مجلس تصویب شد که چند و چون، واژه و جمله بندی آن انتشار نیافته است. طراح این طرح علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، با برشمردن مواردی که از آنها به عنوان خیانت و جنایت دیرین بریتانیا در حق ایران خواند، از علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی صریحا خواست که سفیر لندن در تهران را اخراج کند. با این حال به درستی روشن نیست که این درخواست در طرح کاهش روابط جمهوری اسلامی با بریتانیا نیز بازتاب یافته است یا نه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است یک شنبه آینده درباره این طرح بحث کنند. این طرح به روشنی واکنش انفعالی مجلس شورای اسلامی به تصمیم اخیر بریتانیا در قطع کلیه روابط مالیش با تهران از جمله هر گونه داد و ستد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از تحریم‌های اعمال شده بر نظام حاکم بر ایران است. در واکنشی دیگر به همین تصمیم لندن، بزرگترین بازار مالی جهان، محمود بهمنی مدیر عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی را که بریتانیا بر سران تهران اعمال کرده است تحولی جدید ندانست و گفت روابط مالی جمهوری اسلامی با بانک مرکزی بریتانیا مدت هاست که قطع شده و در نتیجه تأثیری بر ایران نخواهد داشت. آقای بهمنی هرچند گفت که تصمیم اخیر لندن به تحریم بانک مرکزی غیر حرفه‌ای است و انگیزه های صرفاً سیاسی دارد، روشن نساخت که اگر این تحریم به گفته او تازگی ندارد چرا خبر آن را پیشتر منتشر نکرده است. و باز در واکنشی دیگر به همین تصمیم لندن، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بریتانیا و کلن اتحادیه اروپا را تهدید کرد که منتظر عکس العمل جمهوری اسلامی باشند. آقای لاریجانی از چند و چون این عکس العمل سخنی به میان نیاورد.
شنونده گزارش علیرضا طاهری بودید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اگر به دنبال تحلیل‌های بیشتری در حوزه اقتصاد هستید، پایان بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، مجله هفتگی اقتصادی ماست که امیدوارم فرصت کافی برای شنیدن مجله هفتگی اقتصادی ما رو داشته باشید. اجازه بدید در این لحظه سری بزنیم به شماره پیامگیر رادیو فردا که شما شنوندگان عزیز رادیو فردا نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان تقسیم کردید و با ما همراه شدید.
اثرات تحریم واقعا امسال مشهود شده. بنده به عنوان یه راننده ماشین سنگی باید 7 روز 8 روز بندرعباس بخوابم تا یه بار گیرم بیاد بتونم برج 1,500,000 قسط بدم و واقعا برامون سخته. خواهش میکنم از رئیس جمهور آمریکا کمکی بکنن که این تحریم ها کمتر بشه و ما کمتر در مضیقه باشیم. ممنون، از شیراز هستم.
به حاکمین دولت‌های غربی کشورهای آمریکا این حرف رو برسونید. این جمهوری اسلامی با دروغ و کلک فقط می‌خواد برای خودش رو در یک روز رو همینجور ادامه بده تا به هر حال عمرش یه روزی به چه صورت به سر بیاد خدا بهتر می‌دونه.
اینایی که میگن اسرائیل چرا بمب اتم داره و ایران نداره، به خاطر اینکه اسرائیل هیچ وقت نمیگه که ایران از کره زمین باید محو بشه.
ایرانی همیشه هستن و همیشه هستن با دولتشون، همیشه پای دولتشون هستن.
نماینده های مجلس ایران وردن شما که ای همه حقوقات رو دقیقه به دقیقه مبرین بالا چرا برای یک معلولی با 50,000 تومان چیکار کنه؟ خیلی ممنون، تشکر، خسته نباشین.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
علاوه بر این شماره میتونید نظرهاتون رو همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا با دیگران به اشتراک بگذارید. امسال هم ماموران امنیتی و انتظامی مانع برگزاری مراسم یادبود برای داریوش و پروانه فروهر شدند. 13 سال پیش بود که در یکم آذر ماه داریوش فروهر و همسرش پروانه، دو فعال سیاسی، در منزلشان کارداجین شدند و از آن سال تا کنون ماموران امنیتی هر سال از برگزاری مراسم یادبود آنها جلوگیری کردند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگویی با پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، ابتدا از او درباره جو امنیتی امسال و حال و هوای اطراف منزلشان پرسید. از پرستو فروهر:
دیروز که سالگرد قتل پدر و مادر من بود، ما قصد داشتیم مثل هر سال مراسمی برای بزرگ داشت اونا در خونهشون برگزار بکنیم که متاسفانه امسال هم با ممنوعیت دستگاه امنیتی انتظامی روبرو شد. از ظهر دیروز دو طرف کوچه ما رو بستند، مامورین انتظامی با لباس بدون لباس در این محله، اونطور که کسانی تلفن کردن به من گفتن چشمگیر بوده. به هر صورت یک ممنوعیت شدیدی این اطراف برقرار کردند. خود من و انگشت شمار اقوامم، حاله هم اینجا از شب قبل آمده بودند، پیش من بودند و ما هم حق بیرون رفتن از خونه نداشتیم، وگر می رفتیم دیگه اجازه برگشت به ما نمی دادن.
یعنی به میهمانان و بستگان شما اصلا اجازه ندادن که وارد محله شما بشن و بیان در مراسم شرکت کنن؟
نه خیر، اصلا اجازه ندادن. این روندیه که در عرض چند سال گذشته همین طور بوده، منتها هر سال متاسفانه محدودیت ها بیشتر میشه. امسال حتی کسانی رو که دوستان بسیار نزدیک پدر و مادر من بودند، هم فکرانشون، از چند روز قبل با احضارها و تهدیدها و تلفن ها منع کردند از اینکه حتی روز قبل از سالگرد به این خونه بیان. یعنی فشار به هر صورت بیشتر از گذشته بود.
خانم فروهر، شما خودتون مامورا رو دیدین یا فرصتی شد که باهاشون صحبت کنین؟ بپرسید علت این ممنوعیت چیه؟
بله، من خودم وقتی که به ایران وارد شدم، در همون فرودگاه به من یک برگه احضاریه دادن که مراجعه بکنم به دستگاه امنیتی. اونجا به من شنبه پیش بود که به من ابلاغ شد ممنوعیت مراسم. من مسلمه که پرسیدم و اعتراض کردم به این روند، ولی خب همون جوابهای هر ساله رو میدند، میگن که وضعیت حساس، کسانی میخوان سوء استفاده بکنند. همون حرفهایی که دیگه واقعا در پوچیش نمیدونم که چی بایستی گفت اصلا در جواب، ولی خب استدلال ها و اعتراض های من به هیچ نتیجه مثبتی نه اون روز رسید نه در گذشته رسیده بود.
خودتون فکر میکنید علت این محدودیت در این چند سال اخیر که نذاشتن اصلا شما مراسم برای پدر و مادرتون برگزار کنین چی بوده؟
اینها روند یادآوری رو جلوش رو میگیرند، یادآوری نسبت به سرنوشت انسانهایی که برای آزادی و آبادی این مملکت جونشون رو گذاشتند، سرانجام هم کشته شدند. یادآوری نسبت به قتل فجیع اونها که دو نفر بودند در میان سیل بزرگ قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران. هر نوع یادآوری، هر نوع اعتراض، تقاضای دادخواهی، اینه که جلوش رو میگیرن به اعتقاد من، و در طی سالهای گذشته همین روند همینطور شدیدتر و شدیدتر شده.
خانم فروهر، پیگیری های قضایی شما و شکایتتون تو دستگاه قضایی به کجا رسید؟
پیگیری قضایی متاسفانه بعد از اون دادگاه نمایشی که همون چند سال اول دستگاه قضایی برپا کرد، عده‌ای مأمور اجرای قتل رو به محاکمه کشوند، ولی دستور دهندگان بافت سازمانی و عقیدتی پشت این قتل ها رو در واقع به هیچ وجه نذاشت که افشا بشه. بعد از اون پرونده رو مخدومه اعلام کردند و تمام تلاش های ما در این زمینه به به دستگاه قضایی برخورد. در واقع دستگاه قضایی به جای اینکه پروسه دادخواهی رو، عدالت رو پیش ببره، بی عدالتی مجددی کرد در حق قربانیان قتل ها و ما بازماندگان اونها.
پرستو فروهر بود در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد و از ممانعت برگزاری مراسم 13 همین سال روز قتل داریوش و پروانه فروهر سخن می گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس جمهوری یمن به منظور امضای توافقنامه انتقال قدرت با اپوزیسیون این کشور به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت. امضای این توافقنامه میتواند پایانی باشد بر حدود 10 ماه بحران در یمن، بحرانی که صدها کشته بر جای گذاشته است و انتظار میرود رهبران اپوزیسیون یمن در هر لحظه به عربستان سعودی برسند. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه میشویم و گزارشی در همین ارتباط.
علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به منظور امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در این کشور امروز چهارشنبه به ریاض پایتخت عربستان سعودی رفت. این سفر صالح می تواند نویدی باشد برای نزدیک شدن بحران یمن به روزهای پایانی خود، بحرانی که حدود 10 ماه عمر دارد و آغاز آن با تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. معترضان خواهان پایان 32 سال حکومت علی عبدالله صالح هستند. اعتراض‌های یمن با سرکوب توسط نیروهای دولتی خونین شد. در بعضی روزها نیروهای مسلح قبیله‌ای و نظامیان پیوسته به معترضان با نیروهای دولتی درگیر شدند. در این 10 ماه بیش از 1000 نفر در یمن کشته شدند. در این میان شورای همکاری خلیج فارس طرحی برای برون رفت از بحران ارائه داده که تاکنون چندین بار علی عبدالله صالح از پذیرش آن سر باز زد. بر پایه این طرح صالح اختیارات ریاست جمهوری را به معاون خود واگذار می کند. معاون رئیس جمهور دولت وحدت ملی با حضور معترضان تشکیل می دهد. این دولت وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را بر عهده خواهد داشت. بر پایه این طرح به علی عبدالله صالح و نزدیکانش مسئولیت قضایی داده می شود. سفر صالح به ریاض یک روز پس از آن صورت می گیرد که جمال بن عمر فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد به یمن از توافق طرفهای درگیر یمنی بر سر امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس خبر داده بود. مذاکره میان طرفهای یمنی با توافق بر سر راهکارهای اجرای طرح پیشنهادی شورای همکاری به پایان رسید. بر پایه اعلام تلویزیون یمن، علی عبدالله صالح یا معاون او طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس را امضا خواهند کرد. اعضایی از حزب حاکم و نمایندگان اپوزیسیون نیز توافقنامه زمانبندی و چگونگی اجرای طرح را امضا خواهند کرد. انتظار می رود در هر لحظه رهبران اپوزیسیون یمن به ریاض برسند. عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات و عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در مراسم امضای توافقنامه میان حکومت و اپوزیسیون یمن حضور خواهند داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی یمن گزارش داد که برخی چهره های برجسته در حزب حاکم این کشور به شدت مخالف امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس هستند. همزمان با سفر صالح به ریاض درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان در شمال صنعا پایتخت یمن در گرفت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تحولات مصر و ادامه اعتراض‌ها در این کشور ارزش سهام و بورس مصر و منطقه را دچار نوسان کرده است. شاخص بورس مصر پس از 10 روز کاهش روز چهارشنبه امروز کمی از ارزش خود را به دست آورد. سام هدا همکارم از دبی گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارش روز چهارشنبه بورس قاهره در ابتدا افتی معادل 1.8% داشت، اما تا ساعت 11:30 صبح کمی از این افت را جبران کرد و شاخص بورس به 3672 واحد رسید. در پی چند روز ناآرامی در مصر، شاخص سهام بورس قاهره روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در 7 سال گذشته رسید و دیگر بازارهای بورس منطقه هم با کاهش ارزش شاخص سهام روبرو شدند. با تشدید اعتراضات مردمی در قاهره، شاخص کلی سهام روز سه‌شنبه بیش از 5% افت کرد و مقامات این بورس اقدام به بستن معاملات در این بورس کردند. در ظرف 1 سال گذشته که مصر نارامی‌های سیاسی و برکناری حسنی مبارک از قدرت را تجربه می‌کند، شاخص بورس قاهره نیمی از ارزش خود را از دست داده و به 3676 واحد رسیده است. نارامی‌های مصر بازارهای بورس خلیج فارس را هم تحت تأثیر قرار داده است. این بازارها که در ماه‌های اخیر دچار مشکلات اقتصادی بسیاری بودند، با اوجگیری تظاهرات در مصر بیش از پیش دچار رکود شدند. سرمایه‌گذاران نگران خطرات موجود در بازار بورس امارات هستند و به نوشته یکی از رسانه‌های این کشور از ورود به بازار بورس خودداری می‌کنند. روز سه‌شنبه شاخص سهام در بازار مالی دبی 0.3% افت داشت و به 1351 واحد رسید که پایین‌ترین سطح در 7 سال گذشته است. بازار بورس ابوظبی هم 7 روز پیاپی افت شاخص را تجربه کرد و به پایین‌ترین حد خود در 2.5 سال گذشته رسید. روز سه‌شنبه بازارهای بورس عربستان، قطر و عمان هم کاهش داشتند و روی هم رفته هیچ اشتیاقی برای خرید سهام در این بازارها به چشم نمی‌خورد. یک کارشناس بورس به روزنامه گالف نیوز دبی گفت در حال حاضر منطقه خاورمیانه ثبات سیاسی ندارد و از نقطه نظر سرمایه‌گذاری محیط پرخطری به حساب می‌آید. سام هدا، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
امروز چهارشنبه برای ورزش ایران روز پرخبری بود، به ویژه برای فوتبالی ها، اگرچه در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی به بر بام نشستن فوتسالی ها داده شد، اما کمیته AFC با سه سهمیه قطعی ایران موافقت نکرد. با فریدون شیبانی همکارم در بخش ورزشی رادیو فردا همراه می شویم که گشتی زده در دنیای اخبار ورزشی.
هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعداد سهمیه‌های مستقیم فوتبال ایران برای حضور در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در سال 2012 را تنها دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس اعلام کرد و دو تیم استقلال و ذوب‌آهن باید در دو مسابقه پلی‌آف به طور رفت و برگشت در برابر حریفان آسیایی پیکار کنند. در رده‌بندی ماه نوامبر تیم‌های ملی فوتبال جهان از طرف فیفا، ایران با سه پله سقوط در رده 45 جهان و در رده بندی آسیایی همچنان بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده 4 قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های اسپانیا، هلند، آلمان و اوروگوئه همچون ماه قبل به عنوان تیم‌های اول تا 4 جهان و انگلیس با دو پله سقوط در رده 5 هستند. ایران با دو وزنه بردار در جام رئیس جمهوری روسیه شرکت می کند. نشست خبری سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در حاشیه گزینش بهترین های فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی برگزار شد. رئیس فیفا اعلام کرد که در ابتدای ماه مارس سال 2012 در مورد پوشش اسلامی زنان فوتبالیست به طور قطعی تصمیم گیری خواهد شد. بعد از خداداد عزیزی در سال 1996، علی دایی در 1999، مهدی مهدوی کیا در 2003 و علی کریمی در 2004، هادی عقیلی مدافع تیم ملی ایران و باشگاه العربی قطر در آستانه گرفتن عنوان بهترین بازیکن فوتبال سال 2011 آسیا است. محمد کشاورز از ایران برنده عنوان بهترین بازیکن فوتسال سال 2011 در آسیا شد. سردار محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس در پایان تمرین امروز این تیم اعلام کرد که طی 1-2 هفته آینده با یکی از مربیان خارجی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. در روزنامه سان چاپ انگلیس گزارشی از پیشنهاد 1 میلیون پوندی پرسپولیس به گورام اریکسون مربی سوئدی و ملاقات رویانیان با او در دبی انتشار یافته است. او همچنین گفت که پرسپولیس این فصل تیم او نیست، زیرا او تیم را نبسته است. در شب اول از هفته 5 مرحله گروهی پیکارهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا، تیم‌های اینتر میلان ایتالیا و بایرن مونیخ آلمان کار راهیابی به مرحله کشتان پایانی جام را به اتمام رساندند. مسابقه های 4 گروه 5 تا 8 امشب انجام می شود. در رقابت‌های مرحله یکشنبه پایانی تنیس ITP لندن، راجر فدرر سوئیسی در دو ست پیاپی 6-3 و 6-0 رافائل نادال اسپانیایی را شکست داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 هفتانیم بعد از ظهر به وقت تهران در چهارشنبه دوم آذر 1390 هستیم و با آمدن هانا کاویانی به استودیو میتونیم منتظر این باشیم که هانا ما رو یک بار دیگه در جریان تازه ترین اخبار و تحولات ایران و جهان بگذاره. هانا سلام، دوباره خوش اومدی به استودیو.
متشکرم. با سلام مجدد. وزارت خارجه چین مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که کشورش نه تنها با تحریم‌های یکجانبه بلکه با تشدید تحریم‌ها هم مخالف است. چین که بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار می آید، بار دیگر خواهان گفتگو و همکاری دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی برای حل بحران هسته‌ای تهران شده است. کمیسیون ویژه بررسی نارامی‌ها در بحرین گفته است نیروهای امنیتی بازداشت شدگان را شکنجه کردند. این کمیسیون حوادث دو ماه اسفند و فروردین ماه سال گذشته را که با تظاهرات گسترده و دستگیری صدها نفر از معترضین همراه بود بررسی کرده است. رهبران بحرین پس از انتشار این گزارش مرگ 5 نفر از بازداشت شدگان را بر اثر شکنجه تایید کردند و همچنین اذعان کردند که ماموران امنیتی برای کنترل معترضین از زور بیش از حد استفاده کردند. ولی در این حال بیانیه دولت بحرین تاکید کرده است که این گونه رفتارها سیاست حکومت نبوده و به شکلی سازمان یافته اجرا نشده است. رفیق تقی، روزنامه‌نگار و نویسنده آذربایجانی که شنبه گذشته بر اثر حمله چند فرد ناشناس به شدت مجروح شده بود، در بیمارستانی در باکو درگذشت. رفیق تقی یکی از منتقدین دولت جمهوری آذربایجان، اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران بود. ساعتی پیش از مرگ رفیق تقی در مصاحبه‌ای با بخش آذری رادیو اروپای آزاد وضعیت جسمی خود را حساس توصیف کرده ولی گفته بود که بدتر نشده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامات مصری خواسته است به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان پایان دهند. در بیانیه‌ای که از طرف خانم پیلای منتشر شده گفته می‌شود نیروهای نظامی و امنیتی به جای اینکه به مردم مصر در گذار به دموکراسی کمک کنند، موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شده‌اند. فعالان حقوق بشری مصر می‌گویند تاکنون دست کم 38 نفر از معترضین در نارامی‌های چند روز اخیر کشته شدند. روز چهارشنبه نیز هزاران تن از معترضین مصری در میدان تحریر و در مقابل وزارت کشور مصر در قاهره دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن معترضین از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، امروز برای امضای طرح انتقال قدرت وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد. به گزارش تلویزیون دولتی یمن، علی عبدالله صالح به دعوت پادشاه عربستان و برای امضای طرح شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس به این کشور سفر کرده است. مخالفان حکومت یمن روز دوشنبه از نهایی شدن طرح انتقال قدرت از علی عبدالله صالح به عنوان معاونش خبر داده بودند. و در ایران بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی شدند. در این بیانیه با اشاره به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی گفته شده که عده‌ای در صدد مانع تراشی برآمدند تا از کشف عمق گسترده این، به گفته این نمایندگان قده سرطانی، جلوگیری کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در واکنش به جدیدترین تحریم‌ها علیه ایران گفته است که ایران نیازی به بمب اتم ندارد. او همچنین تحریم بانک مرکزی را اتفاق جدیدی ندانسته است و گفته آنها وقتی دیدند ذخایر ارزی ایران زیاد شده و کشور ما به پیشرفت اقتصادی دست یافته اما خودشان دچار بحران و مشکل هستند، شروع به بهانه تراشی کردند. پایان نقل قول. آرش.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که با تازه ترین اخبار و تحولات ایران و جهان ما رو همراه کرد. شاید هیچگاه دنیای اقتصاد و صفحه های اقتصادی رسانه ها چنین پر التهاب نبوده. حاکم شدن بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا از سوی و تشدید تحریم های اقتصادی در ایران از سوی دیگه شنیدن تحلیل های اقتصادی رو شنیدنی تر از هر زمان دیگه کرده. با مجله اقتصادی رادیو فردا که کاریس از فریدون زرنگار همراه می شویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. تحریم‌های اقتصادی تازه کشورهای غربی علیه ایران. و بحران مالی و اقتصادی در اروپا و آمریکا. حلقه تحریم های ایران روز به روز تنگ و تنگ تر می شود. پس از هفته ها بحث بر سر تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که نظام بانکی ایران را تحریم می کند. در پی اعلام ناگهانی این تصمیم، دولت بریتانیا اعلام کرد با تحریم بانک مرکزی و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری جمهوری اسلامی تمام ارتباطات مالی و پولی خود با حکومت ایران را قطع می کند. وزیر دارایی بریتانیا دلیل تصمیم دولت این کشور را این گونه توضیح داد:
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian banking system.
ما تمام ارتباط‌ها میان نظام مالی بریتانیا با نظام بانکی ایران را متوقف می‌کنیم. ما این کار را به دلیل وجود شواهدی بین‌المللی مبنی بر دست داشتن بانک‌های ایرانی در برنامه ساخت سلاح هسته‌ای انجام می‌دهیم. ما این کار رو نه تنها به خاطر تقویت امنیت در جهان، بلکه به خاطر امنیت ملی بریتانیا انجام میدیم.
در پی اعلام این تصمیم از سوی دولت بریتانیا، فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا هم ارسال شده است. کانادا نیز روز دوشنبه اعلام کرد صدور اجناس و مواد مورد استفاده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به ایران را تحریم می کند. دولت کانادا این تحریم ها را بخشی از مجازات های بین المللی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش خواند. وزیر خارجه کانادا در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که این تحریم ها از روز سه‌شنبه به اجرا در می آید. دولت کانادا معاملات مالی با ایران و همچنین داد و ستد با بانک مرکزی را ممنوع کرد، اما برای ایرانیانی که به ایران پول ارسال می‌کنند استثناء در نظر گرفته است. دوشنبه شب نیز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای اولین بار بخش انرژی ایران را مورد تحریم قرار می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت:
آقای اوباما فرمانی را امضا کرده است که برای اولین بار مشخصاً صنعت پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و صادرات و واردات محصولات پتروشیمی مشمول تحریم می‌شود.
خانم کلینتون تحریم‌های جدید را نتیجه به گفته او جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی‌اش خواند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا هم خطاب به مؤسسات مالی گفت:
If you are a financial institution anywhere in the world and you engage in any transaction
اگر شما به عنوان یک مؤسسه مالی با بانک مرکزی یا سایر بانک‌های ایران معاملات مالی انجام دهید، در معرض این خطر هستید که دارید از فعالیت‌های غیرقانونی ایران مثل تولید سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم پشتیبانی می‌کنید.
حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، به رادیو فردا میگوید:
معاملات مستقیم ایران با انگلستان زیاد نیست، ولی تأثیر انگلستان در تسلط و کنترلی که بر نظامات مالی جهان داره خیلی مسئله است. یعنی هنوز بورس لندن برای خیلی از معاملات که مستقیم و غیر مستقیم در تمام گردش‌های مالی موثره، در بعض زمین‌ها درجه اول، در بعض زمین‌ها درجه دوم. به این ترتیب وزن مخصوص این در سطح جهان مهمه. آنگهی خیلی از کشورها که با نظام مالی انگلستان و آمریکا و کانادا و بعد اروپا ارتباط دارند محتاط‌تر خواهند شد. همین که نظام مالی انگلستان یکی از نظام‌های مسلط مالی در سطح جهان این تحریم را اعمال بکنه، اولین و کمترین تأثیرش خواهد بود که نقل و انتقالات پول در ایران دشوارتر خواهد شد، تأمین سرمایه برای صنایع ایران بسیار دشوارتر خواهد شد، هر گونه معامله با ایران دچار مشکلاتی خواهد شد و در نتیجه ایران ناگزیر بیش از پیش مجبور خواهد شد که زیر چتر نظام مالی چین و هند و ترکیه قایم بشه و هزینه‌های زیادی را برای اونها بپردازه. در واقع بانک مرکزی از دریافت وجوهی که برای معاملات آن انجام میگیره و بانک مرکزی در قلب نظام مالی کشور محروم میشه. این اصولا در شرایط عادی امکان پذیر نیست و این کارو معمولا نمیکنن مگر در شرایط کاملا جنگی و به استناد عرض کنم تحریم های شورای امنیت این کار انجام میگیره. به این ترتیب اگر چنین چیزی مورد اقدام قرار بگیره، علارغم تمام تلاشایی که برای دور زدن اونا انجام میگیره، ایران رو با هزینه های بسیار گران روبرو خواهد کرد.
در این میان اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد حدود 200 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را از قول یک منبع دیپلماتیک در بروکسل گزارش کرد، نوشته است تحریم‌های جدید در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اول دسامبر 10 آذر هفته آینده اعلام خواهد شد. در اولین واکنش به این تحریم‌ها سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران را نوعی جنگ روانی و بی تأثیر بر ایران توصیف کرد و گفت
اقدامی که برخی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلستان در رابطه با دشمنی با ملت ما دنبال می‌کنند یک اقدام بی نتیجه و تجربه شده است. متاسفانه انگلستان با پیروی کورکورانه از سیاست‌های مقامات آمریکایی داره ضعف سیاست خارجی خودش رو نشون میده. این گونه اقدامات و اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی و یه نوع جنگ روانی داره. در عمل این گونه اقدامات تأثیری بر حرکت جمهوری اسلامی ایران و رفتار اقتصادی و تجاریش نخواهد داشت. این گونه اقدامات در جهت دشمنی با ملت ما داره صورت میگیره، اقدامی محکوم از نظر مردم ماست و بی نتیجه و بی تأثیر.
وزارت خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه بخش‌های مالی و انرژی ایران را غیر قابل قبول خواند و گفت که این تحریم‌ها به طرح‌هایی از سرگیری گفتگوها با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران زیان می‌زند. این تحریم‌ها ظاهراً واکنش غرب به انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته گذشته است. در این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌های جدی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه می‌تواند این برنامه به ساخت سلاح هسته‌ای بیانجامد ابراز کرده است. در یونان و ایتالیا دولت‌های تازه بر سر کار آمدند و در اسپانیا هم روز یکشنبه محافظه‌کاران با برنده شدن در انتخابات قدرت را از دست سوسیالیست‌ها گرفتند. این تغییر دولت‌ها در کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که برخی ناظران اوضاع اقتصادی اروپا تغییر دولت‌ها در این کشورها را تضمینی برای غلبه بر بحران مالی در این کشورها و در اتحادیه اروپا نمی‌دانند. سیاست‌های ریاضت که اکنون در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمترین گام برای غلبه با بحران ارزیابی می‌شود، با خود پیامدهایی دارد که بسیاری را نگران کرده است. یکی از پیامدهای اجرای این سیاست بدتر شدن اوضاع اجتماعی و مقاومت مردم در برابر این سیاست هاست، چون یکی از پیامدهای عملی شدن این سیاست ها کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری است. کاهش سرمایه گذاری از این جهت که دولت برای صرف جویی در هزینه ها مجبور به کاهش سرمایه گذاری در بخش عمومی و اجتماعی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم به دلیل ادامه بحران و ابهام از آینده رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. بنابراین پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این است که در صورت عملی شدن سیاست‌های ریاضت‌کشانه در کشورهای اروپایی میزان رشد اقتصادی در حوزه اتحادیه کند و حتی منفی شود. بنابراین این شمشیر دولبه سیاست ریاضت‌کشانه اتحادیه اروپا را در برزخی سخت گرفتار کرده است. افزون بر این در درون اتحادیه اروپا هم سیاستی واحد برای مقابله با بحران وجود ندارد. به ویژه آلمانی ها با وحشت از پیامدهای تورمی با سیاست انبساطی پولی کاملا مخالفند، در حالی که فرانسوی ها چندان دلخوشی ندارند. بنابراین بخش عمده‌ای از مجله این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی بحران مالی در اروپا و آمریکا، پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در اروپا و نگاه حاکمان در ایران به بحران در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، و کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا. آقای خاوند، بحران مالی اتحادیه اروپا گرچه به تغییر برخی دولت‌ها در شماری از کشورها منجر شده، ولی آیا این دولت‌های جدید میتونن پاسخی اساسی به بحران بدن و راهی برای خروج از این بحران پیدا کنند؟
در مجموع به نظر میرسه که در کشورها معمولا مردم به حکومتی که بر سر کاره در حال حاضر رأی منفی میدن. حالا اگر چپ باشه راست رو سر کار میارن و اگر راست باشه چپ رو سر کار میارن، بدون اینکه واقعا براشون مطرح باشه که آیا این حکومتی که بر سر کار میاد قادر به انجام کار لازم هست برای خروج از بحران فعلی یا نه. در واقع به نظر میرسه که رأی دهنده اروپایی در حال حاضر بیشتر علیه کسی رأی میده تا به سود برنامه خاصی. در یونان و همینطور در ایتالیا دو دولت تکنوکرات راست بر سر کار اومدند و این هم موجب یک سلسله انتقادهایی شده در مورد اینکه سیاستمداران در این وضعیت خاص تا اندازه خودشون رو کنار کشیدند و سعی میکنند که تکنوکرات ها رو جلو بندازند. و در انتخابات روز یک شنبه هم که در اسپانیا برگزار شد، جناح راست با اکثریت قاطع آرا بر سر کار برگشت، ولی به هر حال هیچ یک از این تغییرات در کشورهای مختلف اروپایی نتوانسته تغییر شدیدی رو در بازارها به وجود بیاره. کماکان ما شاهد اون هستیم که بورس‌ها نظر منفی میدند به وضعیتی که به وجود آمده. به رغم انتخاباتی که در اسپانیا برگزار شد، بورس‌های اروپایی و از جمله به خصوص بورس مادرید به شدت سقوط کرد. بنابراین در مجموع به نظر میرسه که بازارهای جهانی و به خصوص بازارهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که اروپا، مجموعه اتحادیه اروپا، به نوعی سردرگمی دچار هست و پاسخهای لازم رو برای مقابله با بحران نداره و به همین علت به رغم آرایی که در این کشور یا اون کشور داده میشه و حکومتی که در اینجا و اونجا بر سر کار میاد، نگرانی همچنان ادامه داره.
آقای دادخواه، در آمریکا هم الان بحثی که بر سر چگونگی کاهش کسر بودجه در آمریکا در جریان است که احتمالاً اینطور به نظر میاد که به توافق هم دو حزب نخواهند رسید. با همه اینها ولی آمریکا از اروپا انتقاد میکنه که چرا به بحران مالی خودش سر و سامان نمیده. آیا واقعاً آمریکا در موقعیت بهتری در مقایسه با اروپا قرار داره؟
آمریکا از بعضی نظرها در موقعیت بهتری قرار داره، ولی متاسفانه وضعیت در آمریکا هم درست نیست. مسئله اشتغال حل نشده. هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا 9% که بسیار بالاست. در واقع اگر کسی بخواد بر این نشون بده در تمام دنیا با توجه به میزان تولید و با توجه به میزان قدرت اقتصادی، این بایستی آمریکا باشه. ولی متاسفانه دولت آقای اوباما به مقدار زیادی عدم داشتن برنامه رو نشون داده و نتونسته اون طوری که باید و شاید کارها رو پیش ببره. در مورد همین کمیته‌ای که قرار بودش که کسر بودجه رو جبران کنه، به هیچ نتیجه نرسیدن و عملاً گفتن که ما شکست خوردیم. در حال حاضر مسئله اشتغال هستش. یکی از این کارهای اشتغال این است که سرمایه گذاری بشه و تولید ایجاد بشه. با اینکه دائما آقای اوباما تهدید به این میکنه که مالیات‌ها افزایش خواهد پیدا خواهد کرد، این چطور ممکن سرمایه گذاری بشه؟ اون بحران‌هایی که خطرات شدیدی رو اروپا رو تهدید میکنه، آمریکا رو تهدید نمیکنه. ولی مسئله نیست که آمریکا هم برای درست انجام نداده. بایستی که کار ایجاد بشه، بایستی سرمایه گذاری بشه. یک کسر بودجه عظیم وجود داره و این مسئله ایجاد میکنه.
آقای خاوند، این خطر وجود نداره که در ادامه اجرای سیاست‌های ریاضت کشانه مقاومت جامعه در برابر این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر بشه تا اونجا که به ناآرامی‌های اجتماعی کشیده بشه؟
ببینین، از آقای دادخواه پرسیدین که چه تفاوتی وجود داره بین اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا. من فکر میکنم که از نظر ساختاری و اصولی یه تفاوت مهم وجود داره و اون که ایالات متحده آمریکا یک کشور با یه رئیس جمهور و یک پرچم و در نتیجه یک تصمیمی میتونه بگیره، در حالی که منطقه یورو 17 تا کشور و مدیریت منطقه یورو کار بسیار بسیار مشکلی است و تا به حال موفق نشدند. تا وقتی که اوضاع آرام بود وضع پیش میرفت، ولی در حال حاضر با توجه به بحرانی که پیش آمده به نظر میرسه که مدیریت این منطقه کار بسیار بسیار دشواریه و قراردادهای اتحادیه اروپا که به خصوص و آخرینش قرارداد لیزبون سال 2009 باشه، در این زمینه قرارداد بسیار بسیار ناقصی است. از نظر مقطعی هم در مجموع نرخ رشد آمریکا از نرخ رشد اتحادیه اروپا در سطح بالاتری است، که البته خیلی خیلی بالاتر نیست، ولی به هر حال در مقایسه با اروپا فعلا آمریکا چرخ فعالیت اقتصادیش با وجود بیکاریش و با وجود بحرانش در بازار مسکن کماکان بهتر از اروپا میچرخه. ولی این صحبت شما درسته که در حال حاضر به خصوص اتحادیه اروپا با وضعیت بدی روبرو شده و اون چیزی که در حال حاضر عملا اجرا میشه در اروپا یک سلسله سیاست‌های ریاضت کشانه اقتصادیه که در یونان اجرا شده، در ایتالیا به مورد اجرا گذاشته شده، فرانسه به این سیاست ریاضت کشی اقتصادی پیوسته و رهبر ارکستر هم در منطقه اروپا آلمان هست و خانم مرکل، و این یک پرسشی رو به وجود آورده که باید برای اون پاسخ پیدا کرد. پرسش این است که البته سیاست‌های ریاضت کشی اقتصادی میتواند تا اندازه زیادی کسری بودجه ها رو کم بکنه، مخارج دولت ها رو پایین بیاره، ولی خطر بزرگی که داره این هست که باعث میشه چرخ فعالیت اقتصادی هم از کار بیفته و کل منطقه یورو دچار رکود بشه و حتی آلمان که مشوق این گونه سیاست هاست از این رکود به شدت آسیب ببینه، به طوری که در حال حاضر پیش بینی هایی که برای نرخ رشد اقتصادی اروپا در سال 2012 و حتی 2013 میکنن نرخ رشد منفی است. در حال حاضر یک چیزی که شگفته اینه که در رسانه های اقتصادی اروپا کسانی هستند که به شدت از راه حل های دولت آمریکا و به خصوص سیاست معروف به کانتیتیتیو ایزینگ پشتیبانی میکنند و به بانک مرکزی اروپا توصیه میکنند که همونطور که بانک مرکزی آمریکا اوراق قرضه دولت آمریکا رو خریداری کرده و در واقع به نوعی به چاپ اسکناس مبادرت کرده، بانک مرکزی اروپا هم چنین کاری رو بکنه. منتها مسئله در اونجاست که بانک مرکزی اروپا بر اساس قوانین خاص خودش و قوانین اروپا اجازه چنین کاری رو نداره.
آقای دادخواه، آقای خاوند گفتن که در هر حال آمریکا به دلیل وضعیتی که داره خودش میتونه تنهایی تصمیم بگیره و اروپا نمیتونه این تصمیم رو تنهایی بگیره چون کشورهای مختلف هستند، در موقعیت بهتری قرار داره. میشه این رو به عنوان یک امتیازی برای آمریکا به حساب آورد؟
بله، اینو میشه به امتیازی به حساب آورد. همونطور که ایشون فرمودن، بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو میزان زیادی پول به بازار ریخته و عملا نرخ بهره رو نزدیک به صفر نگه داشته، یعنی نرخ بهره هدف خودشون رو که نرخ بهره بین بانک هاست رو 25% یا نزدیک به صفر عملا نگه داشته. ولی حتی آقای برنانکی خودشون چند بار گفتن که من هر کاری بوده انجام دادم، دیگه کاری نیست که از دست من بر بیاد، و این همون حالتی است که در تئوری اقتصادی بعضی وقتا به تله نقدینگی لیکویدیتی ترپ ازش صحبت میکنن، یعنی نرخ بهره اونقدر پایین اومده ولی دیگه کاری از سیاست پولی بر نمیاد. و ایشون منظورش آقای برنانکی این بودش که این دیگه مسئله دولته که باعث کار ایجاد کنه. یکی از مسائلی که در مورد اقتصاد کینز بارها و بارها صحبت شده این است که باید دولت پول بریزه توی بازار. این الزاماً هدف اون مرحوم نبوده که حتما پول دولت بریزه توی بازار یا مخارج دولت افزایش پیدا کنه. کینز اون چی که صحبت میکنه این است که خوشبینی و بدبینی باعث سرمایه گذاری میشه یا عدم سرمایه گذاری، بنابراین با ایجاد خوشبینیه که میشه کارا رو پیش برد. اون چی که بنده عرض کردم در مورد دولت آقای اوباما این است که متاسفانه ایشون نتونسته این حالت خوشبینی رو ایجاد کنه که مؤسسات مختلف، شرکت ها سرمایه گذاری بکنن. الان یک بحران ایجاد شده. این بحران هم بایستی که ازش پایین تا حالا بیرون میمدیم، بیرون نیومدیم، ولی این مسئله به این ترتیب حل میشه که افراد نسبت به آینده خوشبین باشند و شروع به سرمایه گذاری بکنند. در مورد این اعتراضاتی هم که شده، اینها بسیاریشون مدعی هستن که 99% مردم با ما هستن. خیلی خب، اگر 99% مردم با اینا هستن، احتیاج به اشغال یک پارک عمومی نیست دیگه. شما کاری که میتونید بکنید، اگر 99% با شما هستن، سال دیگه انتخاباته. تمام کرسی‌های پارلمان آمریکا و تمام مقامات رو میشه اشغال کرد و اون برنامه رو اجرا کنید. همونطور که عرض کردم، برنامه‌ای هم نیست. حتی بعضی اوقات صحبت یک حرفایی میشه که کاملا معلومه که اصلا کسانی که این حرفا رو میزنن نمیدونن دارن چی صحبت میکنن. یک عده افراد مشهور هم میخوان از این استفاده کنن. اینها برای پیشرفت کارشون این کارو کردن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب حالا بگذاریم از اروپا و آمریکا. در ایران اگر رسانه‌های جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم، همه صحبت از فروپاشی نظام سرمایه‌داری و فروپاشی نظام اقتصادی غرب می‌کنن. آقای خاوند،
ببینید، بزرگترین اهرم قدرتی که همیشه غرب در اختیارش بوده شفافیته و اینکه تمام رذالت‌هاش رو رو کنه، بیاره معرفی بکنه و درباره اونها بحث بکنه. یک زمانی اتحاد شوروی وقتی که صحبت‌های درونی آمریکا و ضعف‌های داخلی آمریکا با این شدت و قدرت در رسانه‌های این کشور منتشر می‌شد، فکر می‌کرد که آمریکا در حال زوال و نابودیه. ما در حال حاضر در سال 2011، 20 سال از فرو رفتن امپراتوری شوروی در چاه تاریخ گذشتیم و ایالات متحده آمریکا و دموکراسی‌های غربی همچنان بر سر کارند. اقتصادهای این کشورها نه فقط زیر نظارت مهمترین کارشناسان مالی، رسانه‌های اقتصادی بسیار بسیار پیشرفته هستند، بلکه این آژانس‌های ارزیابی در مورد مسائل اقتصادی مثل مودیز، مثل استاندارد اند پورز و دیگران مرتباً به بانکاشون، به شرکت‌هاشون، به دولت‌هاشون نمره میدن. شما ببینین که در کدوم یک از کشورها، نه فقط در جمهوری اسلامی، من حتی در مورد کشوری مثل چین یا در مورد کشوری مثل روسیه هم میپرسم، در کدام یک از کشورها این گونه شفافیت رو در مورد مسائل مالی از دولت‌هاشون، از شرکت‌هاشون، از بانک‌هاشون مطالبه می‌کنن؟ این یک نکته. نکته دیگه این که اصولاً من نمی‌دونم کلمه سرمایه‌داری به چه معنی. اگر به معنی اقتصاد آزاد، من بارها حضورتون عرض کردم، سه پایه داره. اقتصاد آزاد مبتنی بر مالکیت خصوصیه، بر رقابت آزاد و بر آزادی سرمایه‌گذاری. در نتیجه در تمام کشورهای غربی از سوئد و نروژ و دانمارک گرفته تا ایالات متحده آمریکا، هیچ قدرت سیاسی، هیچ نیروی سیاسی قابل به اصطلاح توجهی تا به حال این سه مسئله رو زیر فشار نبرده. در عوض در مورد جمهوری اسلامی، اگر نفت نبود، اون وقت می‌دیدیم که کسری بودجه جمهوری اسلامی تا چه حدی بالا می‌رفت و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در جمهوری اسلامی در چه سطحی بود. در مجموع کشوری هست که در همه عرصه‌ها با بن‌بست روبرو شده و به خاطر این ورشکستگی خودش هست که از کوچکترین ضعف‌های کشورهای دیگه خوشحال میشه و شادی میکنه و این در واقع شادی کشوری هست که شکست خورده.
آقای دادخواه، شما چی دارین در این مورد بفرمایید؟
من اولا تمام فرمایشات جناب دکتر خاوند رو تایید میکنم. علاوه بر اون میخواستم عرض بکنم که اقتصاد ایران ضرر دولتی بودن و دولتی شدنش رو به شدت پس داده و الان به این وضع مفلوک دچار شده. ولی یک داستان دیگه‌ای هم که موجب بدبختی ایرانیان بوده، یکی همین قضیه غرب ستیزی یا دیگری ستیزی یا بیگانه ستیزی بوده. یعنی هر وقت که ما خرابی بالا آوردیم یا مشکلی داشتیم، یا گردن انگلیس‌ها افتاده، یا گردن آمریکایی‌ها افتاده، یا گردن این افتاده، یا گردن اون افتاده. ما که البته آقا بودیم و نشسته بودیم کار خودمون انجام میدیم، ایرادی بر کار ما نبوده. این غرب ستیزی نتیجهش رو همه دیدن. اون خیانتی که کسانی که گروگانگیری کردن برای ایران آوردند، حمله عراق به ایران بود و اون خرابی ها و کشته هایی که ایجاد شد و جا افتادن سیستمی بود که به این ترتیب این کار رو انجام میده. حالا این داستان شروع کردن و این که نمیدونم غرب در حال از بین رفتن، اسرائیل در حال نابودی، این اینطوری اون اونطوری، همه در حال نابودی ان غیر از جمهوری اسلامی. این بیگانه ستیزی آخرش دودش باز دوباره میره تو چشم ملت ایران، همچنان که در جریان انقلاب ایران رفت و حالا نه تنها این نسل، بلکه شاید چندین نسل دیگه هم اینو پس بده. بنابراین شاید بهترین چیز این باشه که روشنفکران ایرانی با این داستان این که سرمایه‌داری بده، غرب بده، این حرفا، مقاومتی نشون بدن و مخالفتشون رو ابراز کنن.
با سپاس از میهمانان برنامه این هفته، آقایان کامران دادخوا و فریدون خاوند، و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. یادآوری میکنیم که این مجله سه بار دیگر بازپخش میشود، یک بار نیمه شب چهارشنبه ها و دو بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 10 بامداد و 2 بعد از ظهر. در هفته آینده همکارم آرش حسن نیا با شما در این مجله خواهد بود. شاد و سربلند باشید. Thank you.